8 شب به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. بانک مرکزی اعلام کرد 15 نفر 6 میلیارد دلار را به چرخه رسمی بر نگرداندند. وزارت خزانه داری آمریکا 29 کشتی ناوگان سایه مرتبط با ایران را تحریم کرد. و بنیامین نتانیاهو قرارداد 35 میلیارد دلاری صادرات گاز اسرائیل به مصر را تایید کرد. با سلام و وقت بخیر. معاون ارزی بانک مرکزی امروز پنجشنبه اعلام کرد که حدود 900 کارت بازرگانی اجاره‌ای به ثبت رسیده که بیش از 15 میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی باز نگرداندند. به گزارش خبرگزاری فارس این رقم به اندازه کل ارز ترجیحی 28500 تومانی است که دولت در بودجه امسال برای کالاهای ضروری اختصاص داده است. به گفته معاون ارزی بانک مرکزی 15 تن از این افراد به تنهایی حدود 6 میلیارد دلار تعهد ارزی دارند که آدرس بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده. طبق آماری که معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده، در سال 1403 حدود 18 میلیارد دلار ارز به کشور برگشت داده نشده و در سال جاری تاکنون این رقم به 9 میلیارد دلار رسیده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی OFAC تحریم‌های تازه‌ای را علیه ناوگان سایه ایران اعمال کرده است. بر اساس این اقدام 29 کشتی و شرکت‌های مدیریتی مرتبط با آنها که با روش‌های فریبنده کشتیرانی صدها میلیون دلار نفت ایران را جابجا کرده‌اند، هدف تحریم قرار گرفتند. همچنین حاتم السید، فرید ابراهیم صقر، بازرگان مصری به همراه چند شرکت کشتیرانی مرتبط با 7 کشتی تحریم شده مشمول این تحریم شدند. معاون وزارت خزانه داری آمریکا گفته ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و به محروم سازی تهران از درآمدهای نفتی ادامه می‌دهد. این تحریم‌ها ذیل فرمان اجرایی 13902 و در چارچوب سیاست فشار حداکثری اعمال شده. ماه گذشته نیز ایالات متحده بیش از 50 نهاد، فرد، کشتی و هواپیما را که در فروش نفت از جمهوری اسلامی ایران یا گسترش تسلیحات برای گروه‌های تروریستی مورد حمایت تهران دخالت داشته‌اند تحریم کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرارداد صادرات گاز این کشور به مصر را به ارزش حدود 35 میلیارد دلار تایید کرد و آن را بزرگترین قرارداد در تاریخ اسرائیل خواند. آقای نتانیاهو روز چهارشنبه گفت این توافق به ثبات منطقه‌ای و کاهش بحران انرژی در مصر کمک می‌کند. بر اساس این توافق 130 میلیارد متر مکعب گاز تا سال 2040 به مصر صادر خواهد شد. در خبر دیگر، سازمان هواشناسی ایران برای بیشتر مناطق کشور هشدار تشدید بارش باران و برف و کاهش دمای هوا صادر کرد و از مردم خواست برای بارش‌های سنگین و سرمایه گسترده آماده باشند. به گزارش سازمان هواشناسی، روز پنجشنبه در مناطق شرق، جنوب شرق، جنوب مرکز کشور، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و خراسان رضوی رگبار پراکنده باران و برف پیش بینی شده. برای استان‌های فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان هم هشدار قرمز صادر شده است. در برخی مناطق هم دمای هوا بین 5 تا 15 درجه کاهش خواهد یافت. گروه موسوم به دولت اسلامی داعش با انتشار مطلبی در یکی از کانال‌های تلگرامی وابسته به خود تیراندازی به یک جشنواره یهودیان در منطقه بوندای استرالیا را منبع افتخار توصیف کرده است. در این مطلب داعش بدون آنکه به طور صریح مسئولیت این حمله را بر عهده بگیرد، از عامل آن تمجید کرده است. مقام‌های امنیتی استرالیا اعلام کردند تحقیقات درباره انگیزه و ارتباط احتمالی مهاجم با گروه‌های افراطی همچنان ادامه دارد. این حمله شامگاه یکشنبه و همزمان با برگزاری مراسم آغاز جشن یهودی هنوکا در حضور بیش از 1000 تن رخ داد. در جریان تیراندازی حدود 15 تن کشته شدند و 10 تن دیگر نیز زخمی شدند. داعش در سال‌های اخیر بارها از حملات انجام شده در کشورهای غربی، حتی در مواردی که مستقیما آنها را سازماندهی نکرده، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خود حمایت‌های تبلیغی انجام داده است. عباس راخچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد تهران و مسکو بر اساس معاهده مشارکت راهبردی دو کشور بر سر یک نقشه راه 3 ساله برای ساماندهی و ارتقای همکاری‌ها و هماهنگی‌های دو جانبه به توافق رسیدند. راخچی در پایان سفر خود به روسیه در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هدف این توافق ارتقای سطح روابط در حوزه‌های مختلف و افزایش هماهنگی‌های سیاسی است. به گفته وزیر امور خارجه، همکاری نزدیک‌تر میان ایران و روسیه می‌تواند امکان اقدام مؤثرتر در برابر به گفته او تحریم‌های غیرقانونی غرب تقویت ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در شورای امنیت سازمان ملل متحد را فراهم کند. روابط تهران و مسکو در سال‌های اخیر و همزمان با تشدید فشارهای تحریمی غرب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و انرژی گسترش یافته و دو کشور بر تعمیق همکاری‌های بلندمدت تأکید دارند. اما بریجیت مکرون، بانوی اول فرانسه، پس از آنکه در یک تئاتر در پاریس معترضان فمینیست را احمق‌های کثیف خطاب کرد، با شکایت قانونی چندین سازمان از جمله گروه‌های حقوق زنان روبرو شده. ویدیو حرف‌های خانم مکرون که در یک جمع خصوصی مطرح شده بود، در فضای مجازی منتشر شد و باعث خشم فمینیست‌ها شد. گلناز اسفندیاری و جزئیات بیشتر.
بیش از 300 زن، به طور مشخص 343 نفر، عددی نمادین در فمینیسم فرانسه، این هفته شکایتی را علیه بانوی اول فرانسه بریژیت مکرون به دلیل آنچه توهین نامیده شده ثبت کردند. ویدیویی که هفته گذشته منتشر شد، بریژیت مکرون را در حال بحث در پشت صحنه تئاتر فولی برژر در پاریس با آری آبیتان، بازیگر و کمدین فرانسوی که قبلاً به تجاوز جنسی متهم شده بود، نشان می‌داد. او به همراه دختر و برخی از دوستانش در نمایش آقای آبیتان شرکت کرده بود. شب قبل فعالان فمینیست نمایش را مختل کرده بودند و فریاد زده بودند که آبیتان متجاوز است. بریژیت مکرون 72 ساله از آبیتان پرسید که چه احساسی دارد. وقتی آبیتان گفت که ترسیده است، بریژیت مکرون معترضان را سل کن یا احمق‌های کثافت خطاب کرد و گفت اگر دوباره ظاهر شوند آنها را بیرون خواهیم انداخت. جولیت شاپل، وکیل گروه‌های فمینیستی که علیه خانم مکرون شکایت کردند، به رادیو فرانس انتر گفت او بانوی اول فرانسه است. سخنانش مهم است. شاپل گفت که به نظر می رسید مکرون بسیار درگیر آرمان‌های زنانه است. اما در واقعیت می توانیم بگوییم که بین سخنرانی‌های عمومی او و آنچه واقعاً فکر می کند فاصله وجود دارد. دادستان‌های فرانسه به دلیل کمبود شواهد برای محاکمه، تحقیقات مربوط به ادعای تجاوز جنسی علیه آبیتان را در سال 2024 متوقف کردند. این تصمیم در ژانویه امسال در دادگاه تجدید نظر تایید شد. گروه کمپین فمینیستی نوتوت یا همه ما که در اعتراض تئاتر شرکت کرده بود گفت که فعالانش نمایش آبیتان را در اعتراض به آنچه فرهنگ مسئولیت از مجازات در مورد خشونت جنسی در فرانسه توصیف می کند مختل کردند. بریژیت مکرون این هفته به یک رسانه فرانسوی گفت اگر به زنان قربانی آسیب رساندم متاسفم. او گفته هایش را که در ویدیو ضبط شده بود اظهارات خصوصی خواند. اما بریژیت مکرون افزود نمیتوانم از آنها پشیمان باشم. درست است که من همسر رئیس جمهور هستم، اما بالاتر از همه خودم هستم و بنابراین وقتی در خلوت هستم میتوانم به شیوهی که کاملا مناسب نیست خودم را رها کنم.
Mais je suis aussi avant tout moi-même et quand je suis dans le privé, effectivement, je peux me lâcher de manière.
تعداد 343 شاکی به دادخواستی در سال 1971 برای قانونی شدن سخت جنین اشاره دارد که در آن 343 زن گفتند که بارداری خود را خاتمه دادند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. ادامه خبرها. به دنبال تایید حکم اعدام محمد جواد وفایی ثانی از طرف دیوان عالی کشور، سازمان‌های حقوق بشری نسبت به اجرای این حکم مشتار دادند. این ورزشکار 5 سال پیش به اتهام شرکت در اعتراضات سال 1398 بازداشت و سپس به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران متهم شد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در شبکه ایکس نوشته است که به خانواده این قهرمان سابق بوکس اجازه دیدار منتظره داده شده که این هم نگرانی ها را مبنی بر اینکه ممکن است آخرین دیدار باشد افزایش داده است. ماه گذشته بیش از 20 چهره ورزشی بین المللی در بیانیه مشترکی از کشورهای جهان خواستند برای نجات جان وفایی ثانی اقدام کنند. و مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا روز پنجشنبه بر سر ایجاد نخستین فهرست مشترک کشورهای امن به توافق رسیدند. اقدامی که با هدف تسریع رسیدگی به پرونده پناهجویانی انجام می شود که درخواست آنها رد شده است. بر اساس توافق میان دولت‌های عضو اتحادیه اروپا، کشورهایی از جمله مراکش، تونس، مصر، کوزوو، کولومبیا، هند و بنگلادش در این فهرست قرار می‌گیرند. سپاسگزار از همراهیتون.